السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم دائم اجمعین الى یوم الدین. بحث رو در نظام جزای اعمال داشتیم، در جلد دوم المیزان ادامه میدادیم و جز احکام اعمالی که مرحوم علامه ذکر کردن، یکی تجسم اعمال بود در انتها، یکی هم رابطه بین اعمال ما و حوادث خارجیه بود. در اون رابطه‌ای که بین اعمال ما با حوادث خارجیه هستش، ایشون فرمودن که تو نظام اجتماعی و روابط اجتماعی و به صورت اجتماعی روابطی است که اعمال مجتمع با اونچه که حوادثی که بر سرشون میاد و اتفاقاتی که میفته یه نسبت در حقیقت مستقیمی دارد. و بعد ایشون بعد از این که امت طالحه و امت صالحه رو نتایج به اصطلاح روابط و اعمالشون رو بیان کردند که گفتن حوادث کونیه تابع است به بعض اعمال، تبعیت میکند به بعض اعمال مجتمع، وارد بحث فرد شدن. البته این که اون فرمودن که اون چه که بر مجتمع وارد میشود نتیجه اعمال اون مجتمع است، عرض شد که این اتفاقات گاهی بیواسط هست، گاهی معل واسط هست، گاهی بلا فاصله عمل نتیجهش میشه یک واقعه و حادثه ای، گاهی واقعه و حادثه در اثر تراکم اعمال مختلفی است. یعنی این گونه نیستش که یه دسته از اعمال فقط نتیجه خواهد، نه، گاهی دسته اعمال نتیجه خاص دارد، گاهی اعمال مختلفی با هم دیگه، دسته های مختلفی از اعمال یه نتیجه رو مترتب میکنن، ترکیب میشه. همونجوری که در نظام اسماء الهی ترکیب اسماء حوادثی رو ایجاد میکنند و خود اسماء بسیطه حوادثی از اونها نشأت میگیرد، در نظام اون امت صالح و امت طالح هم همینجوره که گاهی فعل بسیطی از امت نتیجه رو به دنبال خودش داره، گاهی فعل مرکب یعنی افعال مختلفی با هم ترکیب میشن یه نتیجه مترتب میشه. لذا اون هلاکت هایی که بر قوم های طالح وارد شد، اون هلاکت ها متراکم اعمالی بود که داشتن، یعنی ترکیب همه اعمال بود. به لحاظ همین هم است که گاهی شناخت این که هلاکت این قوم به واسطه این عمل بوده یا اون عمل سخت میشه، چون تناسب اون نتیجه با چی بوده؟ با ترکیب اعمال است و ترکیب اعمال با همدیگه وقتی ترکیب میشن نتیجه خفا پیدا میکند، چون اگر بسیط باشد عنصر نتیجهش آشکار است، راحت تره. اگر هرچند بین عمل و نتیجه خودش یه خفایی است، چون نتیجه نتیجه عمل است، مثل ثمره درختی که مربوط به درخت است. خدا سلامتی بده آقای حسن ایشون فرمودن که اگر ما تا به حال میوه ها رو ندیده بودیم و به درخت ها و نمیشناختیم چه میوه ای مال چه درختی است، اگر میوه ها رو جلوی ما میگذاشتن میگفتن اینم درخت ها، ملحق کنید میوه رو به درخت، با اینکه این ثمره اون درخت ها، اما نمیدونیم کدوم مال کدومه. ما نمیدونیم که برگ درخت انار باید نازک باشد و برگ درخت سیب باید مثلا پهن باشد و برگ درخت انجیر که خود انجیر کوچک است باید چی باشه؟ به این پهنی برگ درخت انجیر باشد. اما برگ درخت انار، گاهی انار نیم کیلو خودش، اما برگ درختش چقدر نازک است. اگر ندیده باشیم الحاق برامون امکان، چون این انفطار است، میوه از درخت منفطر می شود، فاطر یکی از در اعمال ما و نتایج فاطر است، نسبت اسم فاطر در کار است، تا نتایج مترتب بر چی میشه؟ بر اعمال. رضا بین خود عمل و نتیجه یک خفایی است که به راحتی تشخیص داده نمی شود. اما بخصوص اگر در جایی برسیم که اعمال مرکب بشن و نتیجه‌ای بخواد از این مرکب حاصل بشه، خفا خیلی چی میشه؟ شدیدتر میشه. و این که ما نتوانیم تشخیص بدیم این نتیجه چگونه بر این اعمال مترتب است، خیلی خلاصه کار ساده‌ای نبوده که از عهدش ما نیامده باشیم، نه، کار سختی بوده. لذا اگر نتونستیم قصه نخوریم خیلی. میگه اون ساده هاشو تونستیم، حالا این یکیشو نتونستیم. لذا این نتایج اعمال بر اقوام که متفرق میشه نتیجه اعمال مرکب است که این بحث ها رو قبلا گذشتیم. تا ایشون رسید به بحث فرد، گفت همونجوری که تو نظام اجتماعی امت‌ها با همدیگه که در کنار هم قرار میگیرن تشکیل امتی رو میدن چه بخواهن چه نخواهن، یعنی اگر ادهی در کنار هم زندگی میکنند این روابط در کنار هم هر غایت و غرضی برش مترتب باشد، بالاخره اینها رو به واسطه اون غایت و غرض که کنار هم قرار گرفتن تحت عنوان واحدی قرار میده. گاهی این غایت و غرض قایت و غرض عمیقی است که ترکیبی از قایت و غرض هاست، گاهی نه، یه قایت و غرض بسیطی است، یه مثلا صرف یک آبی که در یه جایی هست و افرادی در کنار این آب میخواستن زندگی تشکیل بدن تشکیل دادن، این قایت بسیط اولی که یه احتیاجی رو نسبت به هم ایجاد میکنه، همین روابط احتیاجی نسبت به هم اینها رو در کنار هم مجتمع میکنه و نتایجی بر افعال مجتمع مترتب می شود. نتایجی بر افعال این مجتمع چی میشه؟ مترتب میشه. همین اجتماع، هرچی این اجتماع قوی تر باشد و ارتباطات به اصطلاح وحدتشون بیشتر باشد، البته این اجتماع اعمالشون در نتیجه جمعیشون مؤثرتر است. اینم خلاصه گذشت. اما تو نظام فرد هم همین گونه است. تو نظام فرد هم فرد صالح عملش در حقیقت با نتیجه همراهه، فرد طالح هم همینجور، منتها خدای تعالی در رابطه با اونجایی که امت صالح باشد یا فرد صالح باشد یقینا عمل رو نتیجه رو برش مترتب میکنه، اما اونجایی که امت طالح باشد و فرد یا فرد طالح باشد یعفو عن کثیره. اینگونه نیستش که حتما چی باشه؟ حتما نتیجه بر عمل ناصالح مترتب باشد. حالا چرا نتیجه بر عمل ناصالح مترتب نمی شود؟ آیا همین گونه به اصطلاح به صورت بی علت و بی حکمت است؟ میگه نه، اونجا هم که یعفو عن کثیرین به خاطر این است که گاهی عمل ناصالح محقق شده اما عمل صالحی او رو در حقیقت چکار کرده؟ او رو پاک کرده، او رو جلوشو گرفته، او رو در حقیقت مانع ایجاد کرده، مثل صدقه است که ترد القضا ولو عبر من ابرامن، مثل دعایی است که آمده انسان برای چیز دیگری هم دعا کرده اما خدای تعالی مصلحت او رو در این میبیند که با اون دعایی که برای خیری میخواسته این شر رو از او مندفع کند و این شر از او چی شده؟ مندفع شده و این شر به سمت او نیامده. یعفو عن کثیر، بسیاری از نتایج اعمال شر ما متفرع بر اعمال ما نمیشود و الا کسی روی زمین باقی نمیمان. اگر قرار بود نتایج اعمال شر همه متفرع بشود، خدای تبارک و تعالی یعفو عن کثیر، به بعض ما کسبو انسان رو عکس کرده، به بعض ما کسبو نسبت به سیئاتش، اما نسبت به حسنات چی؟ نسبت به حسنات باب رو وسیع و باز گذاشته که اونها ملحق بشود. البته نسبت به حسنات هم ممکن است گاهی حبط صورت بگیرد، اما شرایط حبط خیلی سخته، به راحتی حبط صورت نمیگیره، لذا شرایط خیلی سخت گذاشته. اگر کسی مثل در حقیقت برگشتن از ایمانی باشد و نظیر اینها که حبط صورت بگیرد، دقت بکنید، به این جور نیستش که با یه صرف عمل دیگری اعمال صالح انسان چی بشن؟ اعمال صالح انسان نیست بشن و بی اثر بشن. اینم از رحمت رحیمی حضرت حق است. تا فرد خوندیم، از فردم چیزی؟ یعنی خدای تعالی اینجوری قرار داده، یعفو عن کثیرن برای خودش قانونمند است، یعفو عن کثیرن بی قانونی نیست، یعفو عن کثیرن خودش قانونمند است. قانونمندی یعفو عن کثیرن در این است که رحمت الهی حاکم است بر غضبش و لذا به ادنا بهانه ای جلوی اعمال نتیجه بد گرفته میشه. اینم قانونمنده با همین کار خودش، هم در دنیاست هم در آخرت است. این یعفو عن کثیر هم در دنیاست هم در آخرت است. بله بله، بله بله، البته این منافات با اون بحث‌های سابق هم ندارد که انسان هم سیئات درش هست هم حسنات درش هست. اون بحثی قبلا داشتیم و خود حسنات میزان خاص دارن هر کدام و سیئات هم میزان داره. اون بحثو با این منافات نداره دیگه، معلومه. بله
این بیانات فقط میخواد کلیت این رو اثبات کنه که اعمال سیئه بالاخره یک عقوبت یه جزایی داره، همین اثبات میکنه، اما اینکه این چه جزا چیه رو نمیتونه برای ما اثبات کنه.
ببینید اصل مسئله رو به عنوان کبرای کلی اینجا اثبات میکنند، بعد صغراهایی رو متفرع برش میکنند، اما بقیه رو باز گذاشته که شما نکرد احسان نکرده که در قرآن چقدر فرمایش داره و دور بایاد، اما باب رو باز میذاره برای اینکه چی باشه، این ذیل این کبرای کلی الا ماشاءالله صغرا چی بشه، مندرج بشه. لذا باب رو مفتوح میکنه که ما توجه بکنیم به این کبرای کلی، و این کبرای کلی رو اگر پذیرفتیم بعضی از نمونه های صغرا رو هم چه قبلا تو جزای اعمال بیان کرده چه اینجا بیان میکند، اما باب رو مفتوح کرده به عنوان اینکه انسان نگاهش نگاه سنت ها باشه، نگاهش نظام باشه که ببینید نظام حاکم است، فقط نگاه به آیات و نگاه به اعمال به عنوان یک اجزا و فروعات نباشه، بلکه نظاممندی اینها رو ببینه. این نظام جزای اعمال ذهن انسان رو به این سمت میبره که نظاممند نگاه بکند به همه چیز، یعنی وقتی یه عمل انجام میده چه سیئه چه در حقیقت حسن، این رو تو یک نظام ببینه که قوانین مختلفی بر او حاکم است و او وقتی تحت این قوانین قرار میگیره آثار عجیب و غریب ازش ظاهر میشود. یه عملی در بیابان نبود که افتاده باشه رفته باشه تمام شده باشه، نه، این نظاممند است. این فکر اگر تو انسان ایجاد بشه، یه چشم به هم زدن و پلک بر هم زدن خودش میبینه چی هستش، در کل نظام هستی مؤثر میشه. این نظاممندیه.
طرف مقابل بعضی الان مثلا بعضی از اعمال رو میشمارن میگن چنین آثاری داره، خیلی ریاضی هم ذکر شده،
بله،
مثلا این عمل باعث زلزله است، این عمل باعث سیل است، این
اینجوری در نظام روایات ما به این صورت نیامده. علت همین است که مثل تنجیم، اگر شما یادتون باشه تنجیم رو دقت میکنید، اگر یادتون باشه اگر گفتن که امیرالمومنین علیه السلام در اون جنگ حالا نمیدونم نهروان بود یا صفین بود وقتی داشت عبور میکرد، اون منجم که امروز عبور نکن یا جمل بود، یادم نیست که جنگ امیرالمومنین بود، وقتی میخواست بره اون منجم که امروز نرید، اگر امروز برید شکست میخورید، حضرت فرمود که من امروز حرکت میکنم، چون اون چیزی که در نظام عالم است تو به بعضیش در علتاش دست پیدا کردی و این نتیجه علل متعددی است. لذا تنجیم حرام است، نه به لحاظ است که اون ترکیب ستارگان تأثیر ندارد، بلکه اینکه انسان این ترکیب رو بتونه احصا بکنه امکان پذیر به این راحتی نیست. اگر کسی تونست در حقیقت اون، بله ممکن است به بعضی از علت ها دست پیدا کنند، اینکه ستاره فلان و ستاره فلان و ستاره فلان در فلان وضعیت قرار میگیرد، این علت مؤده است نه علت تامه. چرا؟ چون به همه عللش دست پیدا نکرده، این علت مؤده است برای اینکه این قضیه محقق بشود. علت مؤده تخلف وزیر است، علت مؤده هیچگاه تحکم نمیاره، وجوب و قطعیت و حتمیت نمیاره. در نظام جزای اعمال هم همین گونه است. اگر در روایت این معصوم فرموده باشد که این جزا بر این عمل متحقق است به شرطی که در مقام بیان بوده باشد و موانع و عوائقش رو هم بیان کرده باشد که اگر فلان عمل هم محقق شد جلوی این رو میگیرد یا نمیگیرد هم بیان شده باشد که تمام سلسله علل نتیجه محقق باشد، که به این صورت بیان نکردن، به نحو موجب جزئی فرمودن گاهی که این عمل در حقیقت چی دارد، اقتضای این تأثیر رو دارد، اما اینکه این عمل اقتضای این تأثیر رو دارد چه اعمالی جلوی این اقتضا رو میگیرد دیگه به صورت کلی بیان شده. دعا در حقیقت، استغفار، نمیدونم صدقه، اینا به صورت کلی بیان شده. مثلا شما جریان قوم یونس که عذاب متوجه به قومم شد دیگه، از این قطعی تر شاید خلاصه خود قرآن میفرماید که هیچ قومی نبود مگر قوم یونس که عذاب بهشون متوجه شد و برگشت. عذاب بهشون متوجه شد و برگشت. آیه شریفه چیا؟ آیه شریفه دات قوم یونس. بلندتر فرمایید. یه بار بفرمایید بلندتر.
الا اولا کانت قریه آمنت تنفعها ایمانها و
الا قومیون. این ایمان آوردن بعد کفری که عذاب متوجه شده بود، الا قوم یونس بود که این ایمان در اون لحظه به دادشون رسید. ایمان همیشه به داد میرسد، اما کی به داد میرسد ایمان؟ وقتی که عذاب در حقیقت منجز نشده و متوجه به اون قوم نشده باشد. اما وقتی که عذاب میرسه مثل فرعون در اون حالتی که در لحظه غرق میگه آمن تو برد به موسی و هارون، اونجا میگه الان دیگه در حقیقت ایمان فایده نداره، این دیگه رؤیت تو رؤیت جزائیه که داره ایمان میاده، اینجا دیگه ایمان معنی نداره. درسته؟ قوم این قوم یونس تا این مرتبه هم جلو رفته بودن، اما ایمان نفع داشت براشون و فایده داشت. عرضم این است که اگر نتایجی رو بر اعمال ذکر کردن، در صورتی که معصوم بفرماید این علت تام است و موانع و عوائق هم در اینجا اینها هستن، همه این شرایط دیده میشه، البته قطعیت. لذا در نظام عالم جزای اعمال، مگر بعد از تحقق ما بفهمیم که این نتیجه بوده بر چی، وگرنه قبل از تحقق اعمال برای ما قابل پیش بینی به نحو علت تامه نیست، مگر به نحو علت مقتضیه، علت غریبه. چرا؟ اینم از باب ستاریت و رحمت حق است، و الا اگر قبلش به نحو علت تامه معلوم میشد، برداشتن دیگه امکان پذیر نبود. لذا خدای تعالی تا لحظه آخر امکان چی رو، این نه فقط تو نظام علم ماست، بلکه در حقیقت این اثر تربیتی دارد که تا لحظه آخر حتی مثل قوم صالح که عذاب در طول 3 روز براشون نازل شد، به اینا گفت روز اول اینجور میشید، روز دوم اونجور میشید، روز سوم اینجور میشید. اینا میدن هر روز آثار داره مترتب میشه. میگفتن صالح راست گفت، گفتن درسته که راست میگه و ما فهمیدیم که، اما اون غرور و تکبرشون میگفتن ولی ایمان نمیاریم بهش، ما این میسیم پای حرفمون. تا روز سوم به این رفتن. یعنی صالح فرمود هر کدام از این روزها که این علامت رو دیدی برگشتی توبتون مقبول است. آیه قرآن میگه اگر برگشتی توبتون مقبول است، اما اونه بر نگشتن میفهمیدنم این محقق شده. اگر صورتشون روز اول زرد شده، روز دوم قرمز شده، روز سوم سیاه شده، این در حقیقت محقق شدن رو میدن، اما توبه هم نکردن. پس خدای تعالی راه رو باز گذاشته برای چی؟ هیچگاه علیت تامر در اینجا بیان نکرده. حکمت بیان نکردن علیت تامر در اینجا برای اینست که نظام تربیتی و تأثیر محقق باشد. بله خب، پس تا کجا خوندیم آجا؟ و بالجمله، این بالجمله خلاصه در حقیقت این به اصطلاح فرد و اجتماع است. یعنی اجتماع رو فرمود، نظام جمعی رو، نظام فردی رو فرمود. حالا و بالجمله خلاصه گیری از این دو بحث است که انجام داد. ایشون میفرماید در این بالجمله، در این خلاصه، خدای تعالی گاهی نعمت افاضه میکند بر اجتماعی یا فردی، گاهی نقمت در حقیقت از او صادر میشود برای اصابت میکند به فردی یا جامعه. اگر نعمت اصابت بکند به فردی یا جامعه، یا اون جامعه صالح است یا طالح، و اگر نقمت اصابت بکند یا اون جامعه صالح است یا طالح، 4 صورت پیدا میکند دیگه. درسته؟ یا نقمت است یا نعمت. اگر نعمت هست و نعمت، یا در حقیقت اون کسی که بهشون رسیده یا جامعه صالح هست یا در حقیقت ناصالح، یکی هم ترکیب است که یا فرد است یا اجتماع. یعنی اگر این 4 تا رو ضرب در دو میشه 8 صورت، 8 صورت پیدا میکند که یا فرد است یا جمع است. در صورتی که فرد یا جمع باشد، نعمت یا اصابت میکند یا نقمت اصابت میکند، که صبر میشه در حقیقت 8 صورت در اینجا. درست 8 صورت میشه دیگه. این 8 صورت رو میخواد حکمش اینجا بیان کنه به صورت خلاصه. حالا دقت بکنید، این بیان 8 در حقیقت حکم برای این 8 صورته. و بین جمله ازا افاز الله نعمتن علا امتن او علا فردن. ببین، نعمت بر امت یا فرد، اینو دقت کنید، 2 صورت رو داره بیان میکنه، یعنی 4 صورت رو در این آورده، حالا 4 صورت رو داره جدا جداش میکنه. علا امتن او علا فرد من افراد الانسان فا امکان المنعم علی سالا، نعمت آمده بر فرد یا اجتماع، و این در حقیقت نعمت بر منعم علیه آمده که منعم علیه چی هستش؟ صالح است. درسته؟ پس دقت بکنید حکم بده. کان ذالک نعمتن انعمها علی و امتحانن یمتحنه بذالک. یعنی اون نعمت که آمده، اون خود نعمت، همیشه نعمت برای این نیست که انسان جزای عملش باشه که بگه که عمل سابق بوده این جزاست. حتی نعمت که آمده، گاهی خود اون نعمت چی هستش؟ خودش امتحان است، میخواد این رو ترفیع بکند، میخواد این رو بالا ببرد، یا نه خودش یه امتحان است. پس همیشه امتحانها با نقمت نیست، بلکه امتحانها گاهی چی هستش؟ با نعمت است. چنانچه وقتی که سلیمان سلام الله علیه اون وزیر اعظمش که آصف ابن برخیا بود اون تخت بلقیس رو حاضر کرد که انا به صلاح انا آتی که قبل ان یقوم من مقامک، درست خونده؟ قبل ان یرتد ترخون، قبل ان یقوم مقام، ولی اون افریتون من جن بود. این در حقیقت قبل ان یرتد ترفوک فلما رآهو مستقرن این ده، درست خونده؟ وقتی که دید اونجا تا این رو دید، اون وقت اونجا می فرماید سلیمان که هازا من فضل ربی لیبلوغنی اشکر ام اکفر، درست خونده؟ این هازا من فضل ربی نعمتی بوده، یک کمالی بوده، یک در حقیقت منتی بوده بر سلیمان. اما بلا فاصله سلیمان می فرماید که چی؟ این هازا من فضل ربی لیبلوغنی، تا مرا بیازماید، آزمایش کند که اشکر ام اکفر، که آیا شاکرم یا کافرم یا کفران میکنم. که این هم معلوم میشه که هر نعمتی خودش اقتضای چی داره؟ امتحان و ابتلا دارد. اینجوری نیست در نعمت انسان راحت باشه. لذا تو امتحان، تو امتحانهای در حقیقت منن الهی و نعمتهای الهی انسان زودتر ثابت میشه، یعنی سقوط تو اینجا بیشتره، چون غفلت میاد، چون معمولا اینجاها انسان احساس ابتلا نمی کنه، ناخواسته هر فکری رو میزنه، ناخواسته حرف قارون رو میزند که این نتیجه زحمات همه. انما اوتیتو علا علم اند، این اهج زحمات همه، ناخواسته ها، یعنی ناخواسته درونش خرسندی دارد که این نتیجه. مثل سلیمان نبی نیست که وقتی وزیرش این کار رو میکنه بگه خب دیگه مایی، این ماییم بالاخره، این وزیرمونه، حالا ببینیم خودمون چه کاریم. نه، میگه این هازا من فضل از خدا میبیند، لیبلوغنی میبیند. ما اینجوری نیستیم، اگر یه موفقیتی پیدا بکنیم معمولا اونجا زودتر ساقط میشیم، محل سقوط و نعمت بیشتره. بله،
ولی ظاهرا این کمتر اتفاق میفته، آدمای صالح
نگفتیم بیشتر اتفاق میفته، گفتیم انسان ها توی به اصطلاح نعمت ها زودتر ساقط میشن. انسان ها رو گفتیم، نگفتیم انسان های صالح هم، انسان ها توی نعمت ها زودتر ساقط میشن. علتش غفلته. معمولا کار مصیبت و سختی بیدار کردنه. لذا خدای تعالی به عنوان قانون بیان کرده اخذناهم بالبأساء و الضراء لعلهم يتضرعون، یعنی تو اینجاها هوشیار. یا اونجا که میفرماید که به اصطلاح ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه. یعنی اینجاها جای چی هستش؟ بیدار شدن بیشتره. لذا خدای تعالی عمده امتحانات ابتلاعاتش از این رو انجام میده. لذا ببینید تو انبیا، انبیایی که از اون نعمت‌های ظاهری بهره‌مند باشن تعدادشون خیلی کمتره. عمده انبیا چی بودن؟ عمده انبیا ابتلاعات داشتن، سختی‌ها داشته عمده انبیا. این مال این است که مردم، تو عمده مردم با ابتلا روش می‌کنن. خدای تعالی در اسوه‌هاش عمده انبیا رو چی قرار داده؟ مبتلا قرار داده، تا مردم تو این نگاه اصل بودن ببینن که اینجور نیستش که تو انبیا یکی دوتا مبتلا باشن بقیه بهرمند باشن. دن اکثر اونها چی هستن؟ تو ابتلا هستن، چون اونجا هم میخوان رشد محقق بشه. بعد میفرماید که فَإِنْ كَانَ الْمُنْعَمُ عَلَيْ صَالِحًا كَانَ ذَلِكَ نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَيْ وَامْتِحَانًا يَمْتَحِنُهُ بِذَلِكَ كَمَا حَكَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْ سُلَيْمَانَ إِذْ يَقُولُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ کریمون. حالا جا داره که این بحثم باشه، ولی خب وقت نمیشه، حیفه. و من شکرف انما یشکر لنفس، خیلی زیباست. و من کفرف ان ربی غنی کریم. بعد میفرماید که بقول تعالی لئن شکرتم لازیدنکم، پس اگر شاکر شدید رشد میکنید. همونجوری که و من شکره چی؟ اونجا فرمود و من شکره فانما یشکر لنفسه، این حقیقت خودش رو در حقیقت چکار کرده؟ بزرگ کرده با شکر. با شکر انسان بزرگ می شود، نه منیتش، نه انانیتش. این بزرگ شدن انسان یشکر لنفسه، اون نفس در حقیقت عالی انسان است، نه نفس دانی انسان. لذا شکر انسان رو بزرگ میکند، یعنی از حدودش کم میکند، سعه وجود بهش میده. اما اونجایی که انسان انانیتش رشد میکند، حدودش زیاد میشود و وجودش کوچک میشود. درسته؟ اینا رو دیگه توجه دارید که این نفس، نفس مذموم نیست، که حب نفس مذموم این نیست، بلکه این چی هستش؟ این حب نفس ممدوح هست، که من عرف نفسه و عرف ربه، که این تشابه و سنخیت پیدا میکند با اون در حقیقت چی؟ نظام ربوبی. خب میفرماید که لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، که خودتون رو در معرض عذاب قرار دادید، نه اینکه عذاب الهی به صورت انفعال به این متوجه بشود، بلکه این خودشو برده از تحت رحمت تحت نقمت و عذاب الهی. اینم همیشه انفعال به کی نسبت بدیم؟ انفعال رو همیشه اینو با تکرار بکنیم تو ملکه بشه تو وجودمون. انفعال نسبت به عبد دارد، انفعال به رب هیچگاه نسبت ندارد. یعنی توهم هم نکنید که شاید و شاید، نه شاید و شاید هم در اونجا را ندارد. بله بله آیه بله نه دیگه، اینا تقدیر نمیخواد. لعزیدن نکن، شما بزرگ شدید. رب زد نی علمن، نه رب زد علمی، یعنی نعمت نمیخواد زیاد بشه برا تو. وقتی تو بزرگ شدی، تو استعداد نعمت بیشترم پیدا میکنی. لعزیدن نکن، خودت بزرگ میشی. چون نعمتی که بزرگ کردن نعمت برای انسان هنر نیست، برای انسان بزرگ شدن انسان در حد مهم است. که لعزیدن نکن، شما رشد میکنید و زیاد میشید. اگر شما رشد کردید و ازدیاد پیدا کردید از جهت وجودی، خب نعمت بیشتری رو هم وجودتون طلب میکند و محقق میشود، او به تبع است. اما اگه گفتید نعمت زیاد میشه، دقت بکنید این نعمت ممکنه منفصل باشد. اینجا وقتی لعزیدن نکم شد، این متصله، یعنی حقیقت وجودی اینه که نعمت هم یه شعنش میشه. بعد میفرماید که ول آیه کسابقت ها تدل علی نفس شکر من الاعمال صالحه التي تستدعی النعم. خود شکر نتیجه در حقیقت نعمت نیست، بلکه خود نتیجه عمل نیست، بلکه خود شکر خود عمل هم هست. بله. و این کانل، این پس فرض اول بود. فرض اول این بود که منعم علی صالح باشد. در صورتی که فرد باشد یا اجتماع باشد، این عمل صالحی، این در حقیقت مجتمع صالح یا فرد صالح، نعمت برشون آمده، امتحان است، که این امتحان در حقیقت چه میتونه او رو زیاد بکنه، میتونه او رو به کفر واداره. بله.
یاد شدن خود نعمت نتیجه فرض شکر نیست، یعنی همیشه
من عرض کردم که نتیجه قطعی شکر زیاد شدن، بزرگ شدن انسانه. اگر انسان بزرگ شد، اگر انسان بزرگ شد، نعمت زیاد میشه. اما کدام نعمت؟ نعمتی که با انسان سازگاره. اگر میگفتیم نعمت زیاد میشه فقط نه انسان، میگفتی خود تناسب بین عمل و جزا این است که اون عمل نتیجه‌ای که با این عمل و این شکر سازگار باشد. اما اینجا وقتی شکر سبب ازدیاد وجود انسان میشه، ازدیاد وجود انسان وقتی که وجود توسعه پیدا کرد، اون وقت این وجود چون باید متناسب رشد کند، حالا اون شکر که سبب ازدیاد شد، این کاریکاتوری نیست. چون کاریکاتوری نیست، هر جایش که خلل داشته باشد با این ازدیاد رشد میکند. تونستم عرضو برسونم که این باعث میشه رشد جامع محقق میشود. ممکنه من فکر میکنم اینو میخواستم، اما چون رشد جامع میخواد محقق بشه، اختلال در اون جهت وجودی من بوده، اون جهت پر میشه، با اینکه من توقع او رو نداشتم، شاید احساسش هم نکنم.
اینکه معروف مثلا طرف یه کاسبی خوبی میکنه، یه رزقی بهش میرسه، یعنی شکر کنیم برکتش بیشتر میشه، لزومن؟
بله نه، لزومن نیست، برکتش بیشتر میشه، اما برکتش رو به معنای همین پول نگیریم، چون این پول ممکنه لحظه بعدم بیفته بمیره، این به چه دردش میخورد؟ خدای تعالی رحیم تر از آن است که انسان رو به وجود منفصل بخواد رشد بده، یعنی ارزشی برای وجود منفصل خدا قائل نیست که بخواد انسان رو به او رشد بده. بله. بعد میفرماد که و امکان المنعم علی طالها، اما اگر منعم علی طالح بود و نعمتی افاضه شد بر منعم علیهی که چی بود؟ صالح نبودن، طالح بودن، زشتکار بودن، این در حقیقت کانت نعمه برای این قوم مکرن فی حقهی و استدراجن و املاءن که یملو علیه، که این در حقیقت نعمت برای قوم ناساله یا استدراج است یا املاء است یا مکر است. مکر برمیگرده به این که این داشت مکر میکرد، درسته؟ این خدای تعالی نعمتی رو بهش میده که این خوش باشه در مکرش، این مکر علی خودش میشه و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. پس در نظام جزایی برای منعم علیهی که طالع است، حتما اگر مکر است و استدراج است و املاء است، نتیجه عمل خودشه، ابتدایی نیست، حتما چی هستش؟ به عمل او برمیگرد. خدای تعالی خودش ابتداعاً املا ایجاد نمی کند، استدراج املا مهلت دادن دیگه، استدراج در حقیقت ایجاد نمی کند و مکر در حقی کسی ابتداعاً نمی کند. بل کما قال تعالی و یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین، و قال تعالی سنستدرجهم، که اینم استدراج است، من حیث لا یعلمون و املی لهم، اینم املا است، که ان کیدی متین، و همچنین ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون، ما قوم فرعون رو قبل از اینها مورد آزمایش، یعنی آزمایش قرار دادیم، بهشون بهره مندی دادیم، به اونها در حقیقت نعمت‌های فراوان دادیم، به خود فرعون عمر طولانی دادیم، به طوری که بعضی دارد که چند در حقیقت دو سه نسل رو این فرعون دیده بود، یا خود نمرود که در بعضی از نقل‌ها هست، نمرودی که زمان ابراهیم بود، ابراهیم سلام الله علیه رو با یعقوب رو با اسحاق رو هر سه دوره رو درک کرده بود. بعد اینا رو که میدید گاهی خلاصه تشبیه میکرد که تو چقدر مثلا به پدرت و جدت شبیهی، دوره های اینا طولانی بوده، اما همه اینا رو این درک کرده بوده و اینها رو، یعنی خدا عمر طولانی. در اون آیه شریف هم هست که اگر شما کافر نمیشدید یا اگر مردم امت واحده نبودن، ما سقف بیوت اینها رو از چی قرار میدادیم؟ از درقه طلا قرار میدادیم، که بله لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه، اونا سقفشون رو از چی قرار میدادیم؟ از طلا قرار میدادیم، بهرمندی دنیا رو برای اونا قرار میدادیم، سلامتی، بهرمندی، اون چی که در حقیقت دنیا به عنوان نعمت حساب میشه. خب یه خورده سرعتمون رو دیگه از اینجا بعد مجبوریم تون کنیم، شما خلاصه بدوید، یه خورده با هم بدویم اینجا، از اولش یواش یواش اومدیم، زیادی یواش اومدیم، حالا با تون تره. و اذا انزلت النوازل، این تا اینجا جایی بود که چی بود؟ اینجا نعمت بود. حالا از اینجا نعمت پس بر چی شد؟ بر امت صالح، فرد صالح، بر به اصطلاح امت ناصالح و فرد ناصالح، چهار صورت رو بیان کرد. حالا چهار صورت بعدی، و اذا انزلت النوازل و کرت المصائب والبلايا على قوم او على فرد، فان كان المصاب، اگر اون که این نعمت رسیده بهش صالحن که فرد باشد یا اجتماع، کان ذلک فتنتون، کان ذلک فتنه و مهنه برای او، که یمتحن الله به عباده لیمیز الخبیث من الطیب، اگر صالح باشد این برای او امتحان است تا میز از خبیث از طیب بشود، که اگر هنوز تو بین اینها ناخالصی باقی مانده تو فرد، یا بین این امت ناخالص باقی مانده، اگر بین امت است ناخالص های امت، اگر نسبت فرد است ناخالصی های فرد، درسته؟ معلوم باشه دیگه، این با این امتحان از بین برود، لیمیز الخبیث من الطیب در اجتماع، لیمیز الخبیث من الطیب در فرد، و کان مثله مع البلا مثل، در برای اینها مثلشون با بلا مثل الذهب مع البوت قبل محک، مثل طلا و آتش است، که طلا در آتش خوشه، چرا؟ چون هی خالص‌تر میشه دیگه، هی خالص‌تر میشه، هی ناخالصی از او گرفته میشه، چه اجتماع چه فرد. محکم که همینجور اونجایی که نقادیش میکنن تا این محک بخورد، هرچی محک دقیق تر باشه، این در حقیقت چی میشه؟ اونی که قش درش نیست خوشتره دیگه، تازه اونجا این جدا میشه از بقیه، قبل از این همه رو به یک چوب میراندن، حالا اونجا خوش بودگر چی؟ محک تجربه آید به میان، که اونجا معلوم میشه که کی تفاوت میکنه. اونجا که تو حرف باشه، بله حرف خیلی اهل ایمان هستن، اما وقتی داخل تجربه و عمل و صحنه عمل میشه، خیلی ها اونجا جدا میشن. قال تعالی و حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون و لقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا و لیعلمن الکاذبین ام این فلیعلمن الله، معلومه دیگه، تا خدا علم پیدا کند که کاذب و صادق چیه. علم الهی در حقیقت چی هستش؟ از مرتبه به اصطلاح بتون بخفا به ظاهر آمدن این علم. یک. دو، علم فعلی حق است. علم فعلی حق یعنی صحنه وجود میشه علم فعلی، یعنی میتونیم بگیم این علم نداشت خدای تعالی به معنای علم فعلی وقتی که این در عالم وجود نداشت، یعنی وقتی که این حادثه عمل محقق نشده بود علم فعلی حق هم تو اون مرتبه نبود، چون متن عمل شد علم فعلی در مقابل علم ذاتی. اگر متن عمل شد علم فعلی، اون وقت میتونیم بگیم که وقتی که این امتحان پیش آمد، این صادق و کاذب تو علم الهی چی میشه؟ معلوم میشود برای الهی. منتها معلوم شدن به چه معنا؟ علم فعلی که صحنه عمل است، نه معلوم شدن به معنای علم انفعالی برای ذات حق که این معلومه دیگه. اینجا علم انفعالی نشده ها، برای اینم یعنی جور نبود که خدا نعوذ بالله جاهل بوده بعد عالم شده، نه، علم فعلی یعنی قبلن واقع نبوده الان هست. علم فعلی یعنی نبودن واقعه و تحقق واقعه. دقت میکنی؟ تحقق و ایجاد واقع است، نه علم و جهلی که ما الان میگیم نمیدانستیم دانستیم به این معنا. پس فلی علمن الله یا اذا اراده همه از همین به صلاح معناست که علم الهی یعنی اراده هم یعنی همین، یعنی ظهور و ایجاد در اونجایی که در علم بود به ایجاد رسید، نه تغییری در خدا راه پیدا کرده باشد.
بله. فتن
بله؟
این آیه
ولقد فتنا قبلهم قوم هود، منظور
به این بخش نیست؟
نه دیگه، اونجا داره در واقع نعمت‌هاشون رو میگه، اینجا در واقع اصابت‌های سختی‌ها رو میگه. اونجا که ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون، یعنی میگه نعمت دادیم به قوم فرعون، یعنی اونها مورد به اصطلاح فتنه قرار، فتنه‌شون به چی بود؟ به نعمت‌های مختلفی که بهشون داده شد. اینجا که داره میفرماید که
مصائب زیادی هم اونها داشتن.
نه، اون مصائب رو اینجا داره میگه. ولقد فتنا الذين من قبل، اینایی که قبلا اینجا این فتنه ها مختلف، ببینید اونجا بعد از نعمت ها که میاد، بعد از بهره مندی ها که میاد فتنه میشه، اون بهره مندی که برای استدراج میشه، املا میشه. اونجایی که بعد از مصیبت ها میاد فتنه، یعنی در حقیقت اگر قابل تطهیر نظام تطهیره، اگر قابل تطهیر نیستن نظام جزاء عقاب اینها در دنیاست. بله، میفرماید که ولقد فتنا الذين من قبل فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، جدا بشه. ام حسب الذين يعملون السيئات، آیا اونهایی که سیء عمل میکردن فکر کردن ان يسبقونا، بر ما سبقت گرفتن یعنی تونستن بر اون اراده ما غلبه بکنن، سا اما يحكمون، سا اما يحكمون یعنی که اینها چه در حقیقت ساده لوحن، اینا با همین کار دارن خودشون رو در حقیقت حکم علیه خودشون میکنن با همین نگاهشون، یعنی عملشون یه چیزه، نگاهشون یه در حقیقت سقوط بالاتره. سا اما یحکم، این حکمشون چه حکم بد؟ حکم بد در رابطه با خدا فقط سرزش در حکم نیست، یعنی چی هستش؟ یعنی دور شدن از قرب الهی، یعنی عمل یک مرتبه از بعد ایجاد میکرد، این حکم یک مرتبه شدیدتری از بعد رو ایجاد میکند. سا اما یحکمون، تو نظام الهی هر چیزی اعتباری معنا نمیشود. سا اما یحکمون. بعد میفرم و قال تعالی، این آیه شریفی که این یمسسکم قرحون در جنگ احد دیگه، این یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثلو و تلک الایام، و این قبلش را دیگه مرحوم علامه نیورده من با که یادم بیاد که چی هستش، که برای مؤمنین مصیبت وارد شد که در جنگ احد 70 نفر شهید شدن از مسلمان ها. میگه اگر اینجا 70 نفر از شما شهید شدن، در جنگ بعد 70 نفر از اونها شهید شدن، کشته شدن، 70 نفر از اونها به درک واصل شدن. یه فوشمونم بدیم که بعد گفتیم به 70 نفر از اونها به درک واصل شدن. این یمسسکم قرحون، و تعبیر چه زیباست، این یمسسکم قرحون، اگر به شما قرح و جراحت رسید، یعنی امت اسلام مسلمان ها رو یه واحد دیده که این زخمی بر پیکر اسلام مسلمان ها خورده. یمسسکم قرحون، قرح و جراحت به شما وارد شده، میست که شما یک نفری هستید که این جراحت، فقط تعبیر زیباست، این یمسسکم قرحون فقط مثل قومه، اونها هم قرحون مثلو، اونها هم یه پیکر واحد هستن کفر، که بر اونها قرحون مثل قرح شما وارد شد، که قرح چی بود؟ همون 70 نفری که از مسلمان ها شهید شدن، که در قبال 70 نفری که البته حالا تو روایات یک بیانی هم داره، اینم از سنت ها عجیب الهیست، در اون روایت دارد که وقتی اینا 70 نفر اسیر گرفتن از اونها، از کفار تو جنگ بعد اونجا خدای تعالی مخیر کرد پیغمبر رو بین این که 70 نفر رو بکشن یا این که اینها رو در قبال پول آزاد کنن، اما جزاش این است که بعد از این 70 نفر چی میشن؟ از مسلمان بعدن شهید میشن. مسلمان ها وقتی که پیغمبر مشورت کرد باهاشون، مسلمان ها گفتن ما الان خیلی فشار رو از اقتصادی رو زیاده، الان این با پول معاوضه بکنیم برامون به صرفه تره. جزاش این شد که تو جنگ، این یه بحث جالبی داره باید بحث کرد، حالا همین روایتش رو داشته باشید که این چقدر تو سنت های الهی دقت های عجیب و غریبی است که این 70 نفر اسیری که گرفتن در مقابل پول آزاد کردن، اونجا یه گشایشی براشون شد، اما در قبالش چی شد؟ در قبالش این واقعه تو جنگ احد پیش آمد، اون هم به اختیار، البته هر کدوم علتاش سر جاش محفوظه، اما 70 نفر از مسلمان ها شهید شدن. حالا الان بذارید اون روایت سر جای خودش، الان دیگه خیلی بازش نکنید. بله یعلم الله الذین آمنوا و یتخذ هم بتلک ایام نداولها بین الناس. این در حقیقت قدرت میچرخد، اگر کسی موحد باشد با رفتن و آمدن دولت ها اصلا در حقیقت گزندی به او نمیرسه و دلش لرزان نمیشه. بله انسان دوست دارد که دولت موحدی بر سر کار باشد، درسته؟ که او در حقیقت، اما اگر چرخش دولت ها محقق شد بر دلیلی یا کوتاهی امت یا در حقیقت جهات دیگری از نقص اگر بود که به این علت چرخش کرد، برای مؤمن این لرزشی نیست. چرا؟ چون میداند تو هر دولتی و هر زمانی به مقتضای او امتحان ابتلایی است که اگر توانست از عهده او بر بیاد، او صفات در وجود این چی شده؟ محقق شده. این در هر جا که باشد این فائز است، این در حقیقت پیروز است. چرا؟ چون راهش بسته نیست که فقط تو دولت توحیدی این به کمال برسد، نه تو دولت کفرم برای این امکان کمال است. البته دولت توحیدی مبتغا و مطلوب همه است که اونجا البته همه به کمال میرسند. این خوش میشود که ببینه دیگران هم تو اونجا به کمال میرسند و نظام وجودی جمعی انسان هم به کمال میرسد. و تلک الایام ندا، ایام هم یعنی دوره، نداولها بین الناس، میچرخد بین مردم، یعنی بین گروه های مردم، بین مردم یعنی بین دولت ها، بین گروه های مردم، افکار مختلف، عقاید مختلف، قدرت های مختلف. ولی یعلم الله الذین آمنوا، اصلا این چرخش ماله این است که سنت تمهیز بیش بیاد، سنت تمهیز بیش بیاد، سنت در حقیقت اون علم الهی محقق بشه. ولی یعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا، تا این باعث می شود که تو دستاندازهای مختلف بین شما وقتی تمیز ایجاد شد، شاهدان اعمال اونجا آشکار بشن. لیتخذ منکم شهدا، شهدا نه مقتول در معرکه باشد، چون لیتخذ با شهید مقتول در معرکه سازگار نیست. لیتخذ منکم شهدا، تا شاهدان اعمال از شما محقق شد. دنبال آیه هم خیلی زیباست، ولی یمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین. این خود چرخش دولت ها محق کافر، یعنی گاهی کافر به قدرت رسیده اما در حال محق به دولت رسیدنش، یعنی اگر این به دولت نرسیده بود افکارش اینجور در حقیقت نامناسبیش و زشتیش آشکار نمیشد. این محق کافر است که وقتی به یعنی او فکر مونه به عزت رسیده، ولی کن این محق کافر است و محض ایمان است که ایمان محض میشود و اون کفر محق میشود که از بین میرود. و این کان المصاب طالها، پس اگر مصاب چی بود؟ صالح. اما اگر مصاب طالح باشد، کان ذالک اخذن به نقبه و عقابن بالاعمال و الآیات السابقه دالتون علی ذالک، فهذا حکم العمل یظهر فی الکون و یعود الی عامله. و اما قوله تعالی و لولا ان یکون الناس امتا واحده، میگه این تا به حال حکم عمل بود، اما این آیه شریف که الان میگیم میگه این سنخش با اینجا متفاوته ها، اینا رو هم یکی نگیرید. کدوم آیه؟ ولولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون ولی بیوتهم ابوابا و سررا. خونه هاشون صاحب، وقتی خونه خیلی بزرگ باشه درهاش هم چی میشه؟ متعدد میشه دیگه، یه جا نمیذارن برای این همه خود، از جاهای مختلف مثل چنبر باشه، از این بر یک خلاصه دری دارد، از اون حال خونه های حالا چنبر که باشه اینجور میشه که ولی بیوتهم ابوابا و سررا علیها یتکئون و زخرفا، زخرف همون یعنی زینت ها به خصوص به طلا هم اطلاق شده. و این کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا، بل آخره تو این در رب کل المتقین. چرا خدا این کارو میکرد؟ اگر که مردم امت واحده نبودن، امت واحده بودن یعنی چی؟ یعنی این که مردم نسبت به علل و عواملی که در دنیاست که اگر کار بکنن نتیجه پیدا میکنند، اگر کار نکنن نتیجه میدن، این امت واحده یعنی به سوا هستن نسبت به علل عالمی که در اینجا من قرار دادم. امت واحده نسبت به چی؟ به نسبت این. لذا اگر امت واحده نبودن، که اگر این سنت من داره الا قالم قرار نداده بودم، اگر هیچ این سنت ها نبود، من کافرین رو پر از در حقیقت نعمت می کردم وجودشون رو. چرا؟ چون آخرش می فرماید علتش این است که این کل ذالکه، این نافی است، این کل ذالکه لما، که در حقیقت این لما یعنی الا، این نیست، این در حقیقت الا این که حیات متاع حیات دنیاست و متاع حیات دنیا در نظر خدا هیچ ارزشی ندارد، منفصل از انسان است، جدای از وجود انسان است. بعد می فهم بل آخرتو اندرب بکل المتقین. اما آخرت، آخرت نه در حیات آخرت فقط در بعد دنیا، آخرت تو همین دنیا، یعنی همونجا که در عملش مطالب، این آخرته. بل آخرتو اندرب بکل المتقین است. این آیه شریف غیر ناظرن الى هذا الباب بل المراد به والله اعلم ذم الدنيا ومتاع الدنيا وانها لا قدر لها ولمتاعها عند الله سبحانه ولذلك يؤثر للكافر وان القدر للاخره ولولا ان افراد الانسان امثال والمسائي واحدتون متشاكله متشابهه لخص الله بالكافر، لخص زندگی دنیا رو، حیات دنیا رو به کافر و به دنیا. لذا میگه خلق الله لا ينظر الیها، از اون وقتی که خدا عالم دنیا رو خلق کرده لا ينظر الیها به نظر رحمه، یعنی لذا اون منذ خلق الله لا ينظر الیها، خدا نظر نکرده به اوش نظر رحمت. خب این از اینجا به بعدم یه بحث بسیار جالبی است، به خصوص بحث صفحه 184-185. انشالله اگر بشه من میگم که خلاصه‌شو بگیم دیگه، تطبیق نکنیم عیب داره به نظر دوستان؟ اب داره یا اب نداره؟ اب نداره؟ پس خلاصه شو بگیم که ما دیگه تطبیق خیلی منافع داره، اما در این حال خیلی طول کشیده، بس میترسم که دوستان کم کم از بس خسته بشن انشالله. حالا بحث فردا رو اونجاش که لازم باشه رو مثلا دو سه خطش رو مثلا تطبیق رو کنیم، بقیهش انشالله خدمت شما هستم. بس سلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد.
فرد واحد و کلام واحد و فعل واحد
برن. گفته شده اینا که یکی دیگه، خب این بحث کلامی، ولی تو فقه ما اینجوری بحث
نتیجه
تو این بحث، نه این بحث کلامیه، اما تو فقه باید چیکار بکنی؟ چون سلسله سند رو میخوانی، چون سلسله سند در برداشت ما چی هسته؟ مؤثر. لذا اگر که میخواییم تو فقه تعلیم نسبت بدیم، باید معلوم شه به کدام امامه، تا اگر این سند به این امام، به امام دیگری بخوره بعد از اون سند باطله. چرا؟ چون واسطه هست شده میشه مرفوعه و بعد میشه این سند بی اثر.
از جهت دیگه استفاده
ببینید، بحث کلامی یعنی این که از جهت کلامی ما میتونیم بگیم که هر چی که از اینها هست به دیگری مرتبط هم هست، یکی میتونیم بگیم همینا یه واحدن، دو تا همینا رو میتونیم بگیم، میتونیم بگیم انسان واحدن، مثل انسانی که تو طول زندگیش در لحظات مختلفش کلمات مختلفی داشته. بله خب اینو خب نه اینو قبول دارم، اینو قبول دارم، تو فقه اینو قبول دارم. بله میگن که اگر امام بعدی باشه مثلا تو امام قبلی عام خاص معنا داره،
اما اگر میفرموده امام
حسن از دادم عام خاص اینجا، اما اگر یه موقع خاص رو قبول بتوشن عام رو بعد، اینجا اشکال پیدا میکنن که یه کسی که تو زندگیش یه واحده همیشه اول عام رو میگه بعدن خاص رو کم کم چیکار میکنه؟ نسبت به اون عام بیان میکنه، در صدد بیان دیگه. اما اگر اول خاص رو بگه بعد بخواد عام رو بگه، این عام همون خاص رو داره بیان میکنه، چیزی بیشتری نیست. یعنی اون بحث در حقیقت فقط در همین حد کلامی نتیجه فقهی میشه گرفت دستش، اما نه به صورت به اصطلاح سلسله سندی و یا سلسله سندی بکنیم همه فقه باطل میشه. اگر فقه رو از امام روایتی به امام باقر منسوب است، اگر به امام صادق نسبت دادیم مرفوع میشه. چرا؟ چون سندی به امام باقر نمیخوره.
بعد من سلسله
سند
یعنی ما سلسله
سند
مفروض لغز کردیم، اما
بعد از اینکه
این سلسله
سند مفروض شد، ممکن سمرد
دیگه
ای که از کردم اینا رو که الان مثلا دو زوده دو میگن مثلا ما یکی هستیم دقیقا اول نام آخر نام اوسط نام یه دستان جوره که ما یکی یه بیانی که ما یه هستیم یه بیان دیگری هستی کلام ما نور است و این نور واحد این هم یه جوره یه دستان دیگه روایت نشدیم میتوانید نسبت بدیم این رو به اون و او رو به این این هم یه جوره چون ما یه واحد میدارم بیان کرده این صورت هم روایت آمده چند دسته آمده که از هر مجال ممکن این رو هم جمع کرده باشه.
این میشه منتظر مسئله
در دهه این سالی به سنجا سالا در همین اساس بیان کرده. در همین اساس
اگر این داریم که سنت و پای زندگیشون یه قرمته این چه میده میشه؟ یعنی نه لبویوت همسو
خفن اون که اون که گفته اون لو اگر چون لوه اون که اصلا محقق نشده ولی که گفته ارزش نیست براش، اما کافری که اینجوریه این نشون میده که اون در حقیقت ارزش های دنیا اولا امکان نجاتش هست، یعنی اگر کافری فقط اینجوری بود امکان نجاتش هست چون داره نتیجه اعمالش داره میبینه و خدای تعالی از این کریم تر است که کسی به نتیجه اعمال داره اونجا خلا بکنه و آخرت هم باز رو به طور باید داره. اگر واقعا اینجوری باشه امکان نجاتش اولا هست، امیدیه براش. ثانیا ممکنه اعمال این بدونه ای باشد که اعمالش بدونه ای باشد که هم دنیا و آخرتش رو خسران کرده باشه، یعنی تو دنیا و آخرت هر دو در حقیقت خاسر باشن و این بله بله و این داره بوده خسرت دنیا و آخرت دیگه هم خسرت دنیا و
آخرت
بعد نمی
کنه که توی دنیا مثلا هیچ نداره.
چرا؟
چون هر ربكم من اخسرین اعمال الذين ضل سعيهم
اون جداست، اونم در حقیقت اخسرین اعماله، اون اخسره که ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و الاخره، این در حقیقت گم کرده همه چیزش. اما اینجا میشه که در دنیا انسان در حقیقت چی باشه اعمالش نتیجهش نیست که در دنیاش تباه باشد،
یعنی
اصفه نه اعمال مختلف یعنی ممکنی حتی
دنیا
یعنی بله دیگه چنانچه تو مؤمن هم همینجوریه اینجوریستش که اگر هرکی مؤمن تر باشه دنیاش بهتر باشه دایره دنیا در رابطه با یه سری اعمال به خصوص مثلا میگن نزع روح راحت مربوط به یه اعمال خاصیست دقت میکنی؟ که اگه اون اعمال داشت نزع روحش راحت حالا ممکنه مؤمن تر از او باشد بالاتر از او نزع روحش سخت باشد تو اون عمل خاص و ویژه رو ملکه نشده توش اشکالی هم نداره یعنی اینا ببینید هر کدوم دایر مزار یه اعمال بزا کافره که
علاوه 4 دسته که بس پیش از این
نم شاید دیگه یعنی 8 دسته کرد 8 دسته نه دیگه چرا
حالا اینی که من گفتم کافر بد بدبختم هست
خب این همین رو تو انشاء میگه یه امت طالحه فرد طالحه بهش هم نقمت میرسه داخله در اینه دیگه نگفته که گاهی نقمت میرسه که
به خاطر اینکه اعمالش گناهانش
از بین بشه و تمیز بشه نگفت نه اون مال مؤمن بود که تمیز بشه اگر صالح بود و بهش نقمت رسید برای این است که در حقیقت اما برای کافر اگر رسید این برای برای این در حقیقت عذابه برای این نتیجه عملشه برای این در حقیقت عقاب در دنیاشه برای این ناصالح در دنیا مگر اینکه ناصالحی باشد که ذاتش ناصالح نباشد این اونو جدا کرده این ذات ناصالحه داره در اینجا میگه اما اگر ناصالحی باشه همونجور که شما فرض کردید خدمتتون عرض کردم ناصالحی باشه که ذاتش هنوز ناصالح نشده این امید نجات براش مونده باشه
منظور از اون صالحی که این نعمت ها براش تمهیده و اینها صالحی که گناه نداره یا نه گناهکار ولی
گناهکارم هست یعنی صاد دو جوره هم صالح غیر گناهکار هم صالح صالح گناهکار براش تمهیده صالح غیر گناهکار براش یه تمهید
همین فهم استاد براش تمهیده بعضی
وقتا
همون باعث
بدبختر شدنه نه اون اگرم نفهمی براش اما صبر کنه نمیفهم اون صبر نمیفهم اون جداست دیگه اون معلوم میشه که منشه اونجا تمهیز برای این میشه که جدا میشه از خلاص ایمان یعنی محض
یعنی تشکیلی دیگه.
بله.
اون
خود
خواسته اینو چیکار کنه که بفهمه خودشو
یعنی همون حسب الذين ان يثبتوا ان يقولوا آمنا الناس ان يقولوا آمنا الناس و هم لا يفتنوا. یه جوری که به صرف گفتار حالا من اونجا نشون میده که این حرف ولی علمن الله الذين صدق ولی علمن خاذبی. اینجا اونجا معلوم که این صادق برای او معلوم میشه ظاهر ایمان داشته برای او آخری روشن میشه.